به نام خداوند رحمان رحیم، سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. پنجشنبه شبی دیگر رسید، با برنامه موسیقایی ارغنون در خدمت شما گرامیان هستیم، با ویژه برنامه درباره موسیقی مذهب ایران که عرض تسلیتی هم داریم به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام و عرض تبریک هم به مناسبت حلول ماه ربیع الاول. خب درباره این که مذهب چه خدماتی به موسیقی کرده و موسیقی چقدر خدمت رسانی به دین و مذهب کرده و جایگاه هنر دینی چگونه بوده است و امروزه چه جایگاهی دارد، صحبت های بیشماری شده. مباحث دانشگاهی، مباحث علمایی، مباحث هنری و اهل فن همیشه این موضوع را به عنوان یک دغدغه مطرح کردن و تاکنون دیدیم در برنامه های رسانه‌ای که موسیقی در چون این ایام و شبها و مناسبتها و روزها میتواند نقش مؤثر داشته باشد، که ما هم سعی میکنیم امشب با حضور مهمانان گران قدرمون تا اونجایی که وسعمون برسه برای شما عزیزان صحبت داشته باشیم. مهمان گرانقدر ما جناب استاد مهدی امین فروغی از پژوهشگران و محققان موسیقی بلخص موسیقی مذهبی تشریف آوردن در استودیو و ما طبق روال هر هفته مهمانان تلفنی هم داریم که امشب هم جناب آقای متین رضوانی پور برای ما نمونه هایی رو تلفنی اجرا خواهند کرد و البته معرفی کتاب هم خواهند داشت و اخبار موسیقی هم در جایگاه خودش خواهد بود. بنده در اینجا سلام و عرض ادب دارم و شب بخیر میگم خدمت شما آقای امین فروغی. شبتون بخیر، خوش آمدید به ارغنون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب استاد مهدوی بزرگوار و همه شنوندگان محترم رادیوی گرانقدر گفتگو. و ایام سوگواری رو پشت سر گذاشتیم، امیدواریم که عزاداری ها قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و حلول ماه ربیع الاول رو هم تبریک عرض میکنم.
بزرگوارید. آقای امین فروغ عزیز، اگه موافق باشید از اینجا شروع کنیم که در گذر زمان موسیقی و موسیقیدانان چگونه آمدن در رکاب دستگاه مهمی مثل فرهنگ عاشورا که این دو ماه رو ما گذروندیم و مردم خود جوش ارادت میبرزند، از جامعه هنری گرفته تا کسبه و دیگران، به واسطه های مختلف دانشی ورود پیدا میکنن، دلی ورود پیدا میکنن، عرفانی ورود پیدا میکنن. موسیقی کجای کار همیشه قرار گرفت که اینقدر نمود پیدا میکنه در بخش ریتم و ملودی ها؟
بله، بی تردید پیوسته از دیرباز تاریخ شهادت میدهد که موسیقی در خدمت آیین ها یه پرستش، نیایش و مذاهب بوده و در نشر و گسترش پیام‌های اخلاقی و معنوی مذاهب، ادیان و آیین‌های پرستش و نیایش تمام قد موسیقی خدمت کرده و بیش از همه هنرها به راستی موسیقی در خدمت مذاهب و ادیان بوده. در اسلام هم چنین هست، از ابتدا در قرائت قرآن، در اذان و مناجات ما پیوند موسیقی رو با اسلام می‌بینیم، گرچه بیشتر موسیقی آوازی بوده و کمتر موسیقی سازی در قرون اولیه.
بله.
اما در حوزه عاشورا و ماجراهای سال 61 هجری از بدو وقوع حادثه شعرا و در کنار آنها موسیقی رو ما میبینیم. به چه شکل؟ در قالب نوحه‌گری که نخستین شکل عزاداری هاست که با موسیقی توأم هست و از بدو واقعه و از آغاز تاریخ سوگواری ها این موسیقی در شکل های مختلف با آیین ها همراه بوده.
بله.
جالب است بدانیم که ابوالفرج اصفهانی در الاغانی که قدیمترین و مهمترین دائره المعارف شعر و موسیقی در قرون اولیه هست، مجموعه گرانسنگ الاغانی، نوشته است که سکینه بنت الحسین سلام الله علیها، دختر والا مقام ابا عبدالله علیه السلام، یک بیت شعر سرود و آن بیت این است: یا عرض و ویحک اکرمی امواتی فلقد زفرت بسادتی و حماتی، ای زمین وای بر تو، مردگان مرا و عزیزانی که از دست دادم را عزیز بدار. فلقد زفرت بسادتی و حماتی، تو همه عزیزان من رو و پشتیبانهای من رو و پناههای من رو از من گرفتی. این بیت رو سکینه سلام الله علیها فرستاد برای ابن سریج که موسیقیدان بزرگ آن زمان در مکه و مدینه در حجاز بود.
بله.
ابن سریج نامیست بسیار آشنا برای کسانی که تاریخ موسیقی در قرن اول هجری رو دنبال میکنن. برای ایشان فرستاد و فرمود که روی این آهنگ بگذار، ملودی بگذار که زنان در نوحه گری ها بخوانند. و ابن سریج آهنگی روی این بیت گذاشت. ابوالفرج می نویسد که به قدری این آهنگ زیبا بود که فراگیر شد، به خصوص در واقعه مهم پس از عاشورا در قتل عام حره که یزید مدینه رو قتل عام کرد، این بیت بر سر زبانها بود و زنان با آن نوحه‌گری می کردند و آهنگ زیبایی که ابن سریج روی این بیت گذاشته بود باعث شهرت او شد و ابن سریج به واسطه این نوحه بسیار مشهور شد.
بله.
بنابراین ما میبینیم که پس از واقعه عاشورا بازماندگان ابا عبدالله علیه السلام نوحه‌گری رو آغاز کردند. نوحه‌گری غیر از مرثیه است. مرثیه شعری است که شاعری میسراید در سوگ کسی و میخواند، اما نوحه‌گری و نوحه باید با ریتم مناسب نوحه‌گری باشه، باید از ملودی زیبایی برخوردار باشه و این امکان در این اثر باشد که در مجالس به همراهی عزاداران اجرا بشود. بنابراین از قرن اول هجری، از بلا فاصله پس از واقعه عاشورای سال 61 هجری، ملودی ها به همراهی مرثیه ها آمدند. ملودی ها، ضرب آهنگ ها در رساندن پیام سوگ ابا عبدالله علیه السلام، اینها خدمات بیشماری کردند. و در طول زمان از قرن اول هجری به بعد موسیقی در کنار سوگ سروده ها وجود داشته و ما با مجموعه عظیم روبرو هستیم. اما از قرن چهارم هجری به بعد که عزاداری ها در ایران آغاز شد به صورت علنی، کم کم تلفیق موسیقی و شعائر حسینی شکل و شمایل تازه‌ای به خودش گرفت. به عنوان مثال در دوره تیموری ملا حسین کاشفی روضت الشهدا رو نوشت.
بله.
کتابی که در آن به شرح وقایع مصائب اهل بیت علیهم السلام پرداخته، به خصوص وقایع عاشورا، و با نثری بسیار زیبا مثل نثر گلستان مسجع با همراه با اشعار بسیار زیبا این کتاب رو نوشت، کتاب روزت الشهدا. نصر روزت الشهدا باعث توفیق این کتاب شد، گرچه به استنادات تاریخی این کتاب خدشه ها وارد شده در برخی موارد، اما آنچه باعث توفیق این کتاب بود نصر شیوای این کتاب بود که مردم در مجالسی شرکت می کردن که اشخاصی که از رموز آواز با خبر بودن، صدای خوش داشتن، آوازخوان‌های خوب، کتاب رو بر سر منبر از رو می‌خواندند و کم کم طبقه‌ای به نام روزه‌خوان ظهور کرد و مجالسی که در آن کتاب روزت الشهدا خوانده می‌شد به عنوان مجالس روزه‌خوانی شناخته شد و مردم دلداده نثر شیوای این کتاب شدند. مثلا در ابتدای شرح مصائب ابا عبدالله علیه السلام کاشفی میگوید که حقا که شرح این حکایت مشتمل بر نکایت به مرتبه ایست که با اعانت قوت تقریر در مکان امکان نگنجد و ثبت این قصه منتوی بر غم و غصه به مثابه ایست که به وسیله صورت تحریر به حیز ظهور در نیاید. نه زبان قلم را طاقت اظهار است و نه قلم زبان را قوت گفتار. همی ترسم که اندر وقت تقریر زبان از آتش بی حد بسوزد وگر تحریر خواهم آن زمان هم قلم بشکافد و کاغذ بسوزد. نثری بسیار زیبا و دلپذیر. مجالس روزخانی آغاز شد و روزخانها ظهور کردند که مطالب این کتاب رو با الحان خوش در میامیختند و در مجالس میخواندند و رفته رفته کار به جایی رسید که از رو خواندن منسوخ شد و روزه‌خوان‌ها اشعار مرثیه و مطالب کتاب روزت الشهدا رو از بر فراز منبر میخواندند. پس ابتدا نخستین تلفیق موسیقی و آیین‌های عاشورایی رو ما در نوحه می‌بینیم، قدیم‌ترین نوع آن هست. بله. بعد روزخانی که از قرن دوره تیموری به این ور آغاز شد و رفته رفته شکل‌های دیگری مثل شبیه‌خوانی که علاوه بر موسیقی آوازی موسیقی سازی هم وارد سوگواری‌ها شد رو در این آیین ها میبینید.
جناب امین فروغی، شما خودتون آشنا هستید، به مباحث موسیقای کارشناس موسیقی هستید و زیرشاخه ها رو به خوبی میشناسید. ما میتوانیم گونه موسیقی مذهبی رو اشاره داشته باشیم به عنوان یک ژانر در جوامع مختلف، یا این اشتباهیست چون مستتر اصلا الفاظ و نغمات مذهبی؟ خب به واسطه اینکه لحن بیانی عوض میشه، به واسطه کلامی که شاید میگیم مذهبیه ولی در موسیقی سازی که نمیتونیم متوجه بشیم که چه هدف مشخصی است. اجازه داریم بگوییم ژانر موسیقی مذهبی یا خیر؟
ببینید، تاریخ به ما میگوید که در گذشته به عنوان مثال در کشور ما ایران مورخانی مانند هرودوت، مانند گزنفون، استرابون که موسیقی عصر هخامنشی رو در لابلای گزارش‌های آنها می‌توانیم ببینیم، می‌گویند که در عصر هخامنشی موسیقی ایران منحصر بوده است به موسیقی عبادی و موسیقی رزمی، آنچه که در معبدها خوانده می‌شده و برای عبادت و آنچه که در میدان رزم خوانده می‌شده. این در گزارش ها آمده. در فرهنگ های مختلف هم ما میبینیم که اساسا موسیقی بیشتر در خدمت آیین های نیایشی و پرستشی بوده. اینها رو ما در گزارشات تاریخی میبینیم، اما به راستی وقتی میخواهیم قضاوت کنیم میبینیم که موسیقی یک لباس است که به تن واژه ها پوشانده می شود. موسیقی فی نفسه نه مذهبی است نه غیر مذهبی. موسیقی پیام خودش رو داره. تا من با چه واژه‌ای او رو تلفیق کنم، تا من در کجا از
در چه زمان و مکانی
در چه زمانی استفاده کنم. به عنوان مثال ما دستگاه شور رو داریم. در دستگاه شور می توانیم شعر مرثیه بخوانیم، می توانیم شعر شاد
تغزلی بخونیم
و تغزلی بخونیم. بنابراین خود موسیقی گرچه تاریخ با همه ابهاماتش گزارش هایی از این دست به ما داده، اما چون نیک نظر کنیم موسیقی می تواند به هر کاری بیاید و در خدمت هر پیامی به شکل و شمایل اون پیام در بیاد.
پس اشاره فرمودید ما موسیقی مذهبی رو، ما ایرانیان قبل از این که بخوایم به اسلام عزیز روی بیاریم داشتیم و در معابد اجرا می شده و بعد از روی آوری به اسلام عزیز موسیقی همان موسیقیه، ولی کلمات و اشعار و اینها متفاوت میشه با یک جهت دیگه و یک منظور دیگه.
کاملا درسته. بله.
درود بر شما. پشت خط تلفن جناب آقای متین رضوانی پور رو داریم، از کارشناسان و خوانندگان و نوحه سرایان خوب کشورمون، که در همین جا سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. آقای رضوانی پور خوش آمدید برقانون.
سلام، وقتتون بخیر. خدمت شما، مهمان گرانقدرتون، استاد عزیزم جناب آقای امیرپوری هم سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما، شبتون بخیر.
ممنونم استاد و همچنین خدمت همکاران محترم و ببخشید شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و احترام دارم.
شما آقای رضوان پور از پس برنامه تلویزیونی دارید؟
بله.
بینندگان رو این فهمید.
کاتی کردیم. بله، ببخشید.
آقای رضوان پور، میدونم کتاب های خوبی هم دارین و میخواییم امشب برای اون معرفی بکنید. من تا قبل از معرفی کتاب ها اگر موافقید متناسب، چون این شب عزیزی شهادت امام رضا علیه السلام، نوحه‌ای دارید، روزه‌ای دارید، ذکری هست، بفرمایید که بشنویم. مرسی خانی.
بله، یک نوحه‌ای بود که من توی یکی از نوحه های سنتی هست که بنده در اصفهان ضبط کرده بودم.
بله.
که این نوحه در آواز ابوعطا هست و در گوشه یتیمک. البته بنده خدمت شما و استاد امیرپوری درس پس میدم، ببخشید.
خواهش میکنم.
از نوحه اصیل هستش. بله، در آواز ابوعطا که میگه امروز چرا جن و ملک گشت پریشان، امروز چرا جن و ملک گشت پریشان، از دار فنا رفت یقین شاه خراسان، از جور و جفا و ستم و کینه مأمون گردید رضا مضطرب و زار و جگر خون، گردید رضا مضطرب و زار و جگر خون. و ادامهش هم به همین صورت در گوشه یتیمک نوه خونده میشه.
بسیار درود بر شما. اگر موافقید از کتابتون برای ما بگید، هر آنچه که لازمه شنوندگان ما مطلع بشن و تهیه بکنن، مطالعه کنن.
بله، خوب، من تا الان کتاب هایی که نوشتم 32 جلد شده و متاسفانه بیشتر از 11 جلد اون منتشر نشد و شرایطی پیش نیامد که بقیه کتاب ها به انتشار برسن.
بلی.
یکی از اون کتاب ها کتابی هست به نام هر طرف آواز غم یا نوحه خوانی در شوشتر که توسط انتشارات سوره مهر چاپ شد و به نظر من یکی از شاید بگم زیباترین کتاب هایی که بنده تونستم به انتشار برسونم، چه به لحاظ صفحه آرایی، چه به لحاظ تصاویر جلد و کیفیت ورق ها، اینا این کتاب هست. و در واقع شوشتر هم میشه گفت از شهرهایی است که به لحاظ چه موسیقی های ردیفی و چه به لحاظ موسیقی های مذهبی یکی از غنی ترین تنوع در الحان رو داره. یعنی مثلا نوه خانی های بسیار متنوعی در اونجا بود، در تمامی دستگاه ها بود، حتی راست پنجگاه، و اون منطقه نوه هایی هم داشتن که مدلاسیون داشت، یعنی از آواز ابو عطا میرفت توی آواز بیات اصفهان، از مثلا دستگاه همایون میومد توی دستگاه شور، یا از مثلا شهناز شور میرفت توی سگاه، و خیلی منطقه غنی بود. و این کتاب رو من سال 86 رفتم توی شوشتر، اونجا نوه هاشون رو ضبط کردم، جمع‌آوری کردم، و در واقع فکر کنم اواخر دهه 80 به انتشار رسید در انتشارات سودمه.
بله. خب اینا نغمه نگاری هم شده دیگه، درسته؟
بله، آقا نگاری شد توسط فکر کنم آقای شادخان بود و آقای مینا
شهاب مینا. شهاب مینا، بله بله
بله بله، دوستان زحمت کشیده بودن و آهنگاری هم کرده بودن.
شما چطور شد که ورامین زندگی میکنید و اصالتا اونجا هستید، علاقمند شدید به خطه شوشتر، جنوب ایران رفتید؟
ببینید ما
نوه های اونجا ویژگی خاصی داره نسبت به جاهای دیگر، یا موضوع بله. چیز دیگه است؟
یه سری مناطق هستن که به قول معروف شاخصه های خیلی خاصی در بحث موسیقی نوه خانی دارن، مثل بوشهر، مثل خود اصفهان، مثل همین شوشتر. و به پیشنهاد یکی از دوستان گفتن که بگرد ببین کجاها تنوع الحانش، مثلا خاص بودن نوها، خاص بودن عزاداری ها اونجا هستش، اونها رو بشین پیدا کن و برای شروع کار از اون شهرها صحبت کن و نوها هاشون رو جمع آوری کن. و من شوشتر رو انتخاب کردم توی ارزیابی هایی که کردیم، شوشتر خیلی غنی بود.
بسیار عالی. من از شما خواهش میکنم آقای رضوانی پور پشت خط ما باشین و تا پایان برنامه بتونیم از صدای زیبای شما بهره ببریم، و احیانا کتابای دیگه هم میخواید معرفی بکنید، از محتوای کتابا برای ما بیشتر بگید خوشحال میشیم. رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه موسیقایی ارغنون که هر پنجشنبه شب حدود 60 دقیقه خدمت شما اجرا میکنیم با حضور مهمانان گرانقدری که چه حضوری چه تلفنی در خدمتشون هستیم. پیامک 301034 در اختیار شماست، از نقطه نظرهای شما بهره مند بشیم، و همینطور برنامه کاربردی رادیو گفتگو، اصطلاحا اپلیکیشن ایران صدا یا رادیو گفتگو هم در خدمت شماست که بر خط الان میتونید بشنوید و روزهای دیگه هم به صورت ذخیره شده. در خدمت جناب آقای مهدی امین فروغی هستیم، از پژوهشگران و کارشناسان موسیقی و همینطور موسیقی مذهبی. ادامه صحبتمون رو در خدمتشون خواهیم بود. آقای امین فروغی عزیز، اقوام ایرانی نوحه های خاص خودشون دارن با زبان و لهجه ها و گویش های مختلف، مضمون ها یکیست، عموماً از مقاتل استفاده میکنن و روایت هایی که هست و همینطور روزت و شهدایی که شما اشاره فرمودید دور صفوی هست، اما این بیان ولن تعیین کننده خیلی چیز هاست. امکان داره منی که در مرکز نشستم و با زبان معیار فارسی فقط آشنا هستم و متعلق به قومیت های مختلف نیستم، لهجه ندارم، زبان دیگری ندارم، گوش دیگری ندارم، اما نوحه آذری که میشم متحول میشم، متوجه نمیشم که دقیقا واژه و کلمات چیز، یا در خطه خوزستان به همین ترتیب یا بوشهر به همین ترتیب، ولی جای دیگر رو شاید میشنوم اون حس به من دست نمیده. این آهنگین بودن نوحه ها چقدر میتونه تأثیر گذار باشه، جدای از بحث محتوا که آدم وقتی به کنهش فرو میره و اشعار و کلمات جملات رو میفهمه اشکش جاری میشه و واقعه رو برای خودش تجسم میکنه، اما یه بخش مهمش موسیقایی است که قلب رو میلرزونه و نزدیکی رو بیشتر میکنه به شاعر.
بله، مناطق مختلف فرهنگ‌های گوناگونی دارند و فرهنگ‌های اونها رو ما در آینه شعر و ادبیات و آداب و رسوم و موسیقی اونها می توانیم ببینیم، و به جهت تنوع جغرافیایی و تنوع فرهنگی ما تنوع موسیقایی رو در پی داریم، و در حوزه بحث خودمون در واقع ما در حوزه نوحه ها و در حوزه آثار مذهبی در نواحی مختلف می توانیم شکل‌های مختلفی رو از ملودی‌ها ببینیم، و وضعیت جغرافیایی هر منطقه تأثیر به سزایی داره در نوحه‌های اون منطقه. من برای شما مثالی میزنم در حوزه لالایی ها، مادری که در کنار دریا زندگی میکنه وقتی میخواهد برای طفل خردسالش لالایی بخونه، با توجه به وضعیت جغرافیایی که در آن زندگی میکنه لالایی میخونه. مثلا میگوید پسرم بخواب، انشالله ببینم بزرگ شدی و قد کشیدی، تور ماهیگیریت رو به دوش میاندازی و سوار قایقت میشی و از این امواج بالا و پایین میری و من صبح میام تو رو بدرقه میکنم، تو میروی و بعد از ظهر به استقبالت میام، میبینم خداوند به تورت برکت داده و ماهی هایی که صید کردی رو میاری. اینها رو نشانه هایی که از زندگی خود داره در لالایی های خودش میاره. مادری که در کوهستان زندگی میکنه میگه پسرم بخواب، انشالله ببینم بزرگ شدی، با جوانهای ده سوار بر اسب میروید و از پشت این کوه دیو کوهستان رو از پای در میآورید که مثلا راه روزی رو بر ما سد کرده، و از این گونه اشعار که در لالایی های مناطق مختلف ما میبینیم. بنابراین ما میبینیم که وضعیت جغرافیایی و فرهنگی تأثیر مستقیم داره در آثار هنری هر منطقه. در نوحه ها هم همینطور هست. کسی که در کویر زندگی میکنه و هر قطره آب برای او قیمت جاره، نگاه او به آتش با کسی که در کنار جویباران زندگی میکنه متفاوته، و ما در شناخت نوحه های هر منطقه باید به راستی این نشانه ها رو بیابیم تا بدانیم که این نوحه مربوط به این منطقه است. و ملودی ها، ملودی های فراوانی که مناطق مختلف دارند، اینها هر کدام آینه ایست که وضعیت فرهنگی مردم آن منطقه رو میتوانیم در آن ببینیم. و در ایران با توجه به گوناگونی اقوام، ما با گوناگونی ملودی ها و به تعبیر دیگر موسیقی مقامی یا موسیقی نواحی روبرو هستیم که این الحان و نغمات و ملودی ها و ضرب آهنگ ها در شعائر حسینی در خدمت سوگواری ها قرار گرفته. برخی از این نقاط زبان کاملا متفاوت دارند، مثل آذری ها، مثل مناطق کرد نشین، مانند مناطق عرب نشین ایران که کاملا زبانشون متفاوت هست با ما. اما ملودی ها بر اساس بحثی که کردیم، ملودی ها گرچه حال و هوای اون منطقه رو داره اما به هر حال قابل فهم هست به صورت بی کلام.
یه محور میچرخه،
حول یک محور میگرده و غمش رو در میابیم، شادیش رو در میابیم، امیدش رو و بیمش رو میتوانیم در ملودی ها به صورت مستقل ببینیم. در برخی مناطق هم نه زبان متفاوت نیست، گویش های متفاوت هست، لهجه های در واقع متفاوت هست، و همه اینها یک تنوع و گستردگی داده به ترانه های ما و به نوحه های ما، که نوحه چیزی نیست جز تصنیفی که شعر آن مذهبی است و برای مراسم سوگواری سروده میشه. و این که میفرمایید به عنوان مثال، نوحه های آذری بسیار سوزناک و بسیار تأثیر گذاره، با اینکه ما زبانش رو، کسانی که زبان آذری ندانند متوجه نمیشوند، اما روح ملودی ها و حزنی که در آنها هست انسان رو تحت تأثیر قرار میده.
اینجا تأثیر